رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. نشر جنبستی مجله بامدادی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالی معرفی می کنم. امروز پنجشنبه 10 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
و من سید قاسم قیامپور با تمنای روز و روزگار خوش برای یک و یکی شنوندگان عزیز تا یک ساعت آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با شما خواهم بود. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است.
و طوری معمول سید قاسم مجله را با نگاهی بر روی دادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم.
بله سفرگل، و در آغاز خبری که همگی چند لحظه پیش با دستی مو رسید. صبح امروز بر اثر انفجار در شمال عراق 19 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 13 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع خبرگزاری ها این حادثه در دهه کردنشین وردیک واقع در 390 کیلومتری شمال بغداد رخ داده است. طبق اطلاع پیشکی یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکاندار را انفجار کرده است. گفته می شود که بیشتر قربانیان این حادثه زنان و کودکانند.
خبری داغ دیگر، تلاشی را بودن هواپیمای مسافربری شرکت ایرو مکسیکا باقی میماند. به اطلاع وزارت امور داخلی مکسیکا، هواپیمای بوئینگ 737 که از شهرک فراغتی کانکونگ را بوده شده بود، اخیراً در فرودگاه پایتخت کشور مکزیکو پایین شد. به نفر از 104 مسافر آسیب نرسیده است و همه آنها هواپیما را ترک کردند. خبرگزاری های محلی می نویسند هواپیما از سوی شهروندان بلیویا را بوده شده بود و آنها تهدید کرده بودند که اگر اجازه ملاقات با رئیس جمهوری مکزیکا فیلیپه کالدرون را دریافت نکنند، هواپیما را انفجار خواهند کرد. نیروهای امنیتی وارد بوئینگ 737 شدند و 6 نفر را بازداشت کردند.
اپیک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در مورد در سطح فعلی باقی گذاشتن استخراج نفت تصمیم خواهد گرفت. در این باره وزیر نفت کویت شیخ احمد عبدالله از سبا خبر داد. قبل از شروع نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت در شهر وینا، از سبا به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو در این مورد موافقه حاصل کردند. آخرهای سال گذشته اپیک با خاطر جلوگیری از پایین رفت قیمت نفت، استخراج طلای سیاه را کاهش داده بود. در 12 کشور عضو اپیک 40% نفت عالم استخراج می شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در کنگرس در رابطه با اصلاحات بخش بهداشت سخنرانی می کند. پاره های این سخنرانی علکی دسترس مطبوعات شدند و گفته می شود که اوباما می خواهد اعضای کنگرس را به ضرورت اصلاحات کلی بخش بهداشت مطمئن سازد. با گفته او این موضوع نباید یک بخش بازی های سیاسی بگردد. انتظار می رود که بحث های شدید در رابطه با سطح شرکت حکومت در سیستم سغورته طبی و آزادی انتخاب شرکت های سغورته از سوی شهروندان صورت بگیرند. در ایالات متحده آمریکا تقریبا 47 میلیون نفر سغورته طبی ندارند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر مینسک گرد همایی اعتراضی احزاب مخالف حکومت علیه شرکت نظامیان روس در تمرین های زپا 2009 برگزار شد. در این نمایش تقریبا 20 نفر با شعارهای روس ها به خانه برگردید. در روسیه برای نظامیان روس چای نیست جای نیست شرکت داشتند. چند نفر از جمله معاون رئیس حزب جبهه مردمی بلاروس ویکتور ایواشکیویچ از سوی کارمندان میلیسا بازداشت شدند. تمرین های نظامیان روسیه و بلاروس روز سه شنبه شروع شده و تا 29 سپتامبر ادامه خواهند کرد. با این تمرین ها وزیر دفاع بلاروس و رهبر ستاد کلی نیروهای مصالح روسیه سروری میکنند. برای مشق‌های نظامی دو کشور بیش از 12,000 افسر و سرباز، تقریبا 40 هواپیمای نظامی و 200 تانک و زیرپوش‌ها سفربر شدند.
بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل‌های نو در کرانه باختری رود اردن را نقض حقوق بین‌المللی نامید. وزیر دفاع اسرائیل اهود برک روز دوشنبه طرح ساختمان 455 منزلی نو را پذیرفت که بیشتر آنها در منطقه های بزرگ یهودی نشین بنیاد خواهند شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل دعوت کرد که از این طرح دست بردارد و به این وسیله مانعه در راه احیای مذاکرات صلح با فلسطینی ها را از بین بردارد. قبلا اتحادیه اروپا هم از تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منازل نو در قلمرو اشغالی اظهار نگرانی کرده بود. اسرائیل میگوید که تصمیم در باره بنیاد خانه های نو با افزایش اهالی در محله های یهودی نشین بستگی دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار تازه جهانم تقدیم شد و با تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی آشنا می شوید و هر گاهی که از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان آگاه شدن بخواهید سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی.
در شبکه جهانی اینترنت وبسایت ما رو با این دو نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خوب سفرگل نکنون در باره وضعی هوایی تاجیکستان بگوید که وضعی هوا همین لحظه ها در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی در باره هوایی امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید خاسم، به نظر می رسد که امروز در تاجیکستان هوا آفتابی خواهد بود. به اطلاع مرکز آب و هوا شناسی در دوشنبه روزانه تا 25-26 درجه و شبانه تا 12 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 28-29 درجه و شبانه تا 16-17 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوغ نیز هوای کم ابر در نظر است، شبانه 11 درجه و روزانه 23 درجه گرم می شود. چون پیشتر هوا در ولایت بدخشان واقعا هم تیره ماهی است، در اینجا روزانه 12-13 درجه و شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز تا 25-26 درجه گرم می شود.
خوب شنوندگان ارجمند، با پیشگویی ها درباره وضعی هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون چشم انداز به سرخط چند مطلب مجله بامدادی. جشن استقلال امسال در تاجیکستان در کدام روحیه و فضا برگزار شد و چرا چولابینی ها را تا فرارسی افطار محدود کردند؟
اندیشه ملی یا اندیشه استقلال چیست؟ چرا امام علی رحمان امسال روی این موضوع تمرکز کرده است؟
و بررسی مسائل آسیای مرکزی در یک فرم با نفوذ بین المللی اقتصادی در لهستان. سرخط گزارش های اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. دیروز مردم تاجیکستان روز استقلال را تجلیل کردند. چهارمین هوای مناسبت در سرتاسر کشور برگزار شدند. گفته می شود که امسال نیز این جشن با ماه شریف رمضان است آمد و از این رو برای نخستین بار در شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت نواحی تصمیم گرفتند که برنامه های جشنی را قبل از افطار ختم کنند.
و اما تا فرارسی افطار این جشن در پایتخت کشور چگونه سپری شد؟ همکارمان کیومرسی عطا در گوشه های گوناگون در شهر دوشنبه با فضا و محیط برگزاری این جشن آشنا شد و بیاید همراه گزارشی را بشنویم.
بیشتری ساکنان دوشنبه که روز 9 سپتامبر برای سیر و گشت به کوچه و خیابان‌های این شهر ریخته بودند، از استقلال به عنوان یک نعمت یاد می‌کردند. خانم صدبر که در کوچه مرکزی دوشنبه همراهی کودکانش سیر می‌کرد، در صحبت به آزادی گفت که آنها با وجود مشکلات افزون زندگی از استقلال جشن می‌گیرند. وی می‌گوید اگرچه تاجیکستان هنوز به استقلال کامل انرژی و اقتصادی دست نیافته است، ولی مهم این است که به گفته او تاجیکستان از مقامات کشور دیگر فرمانبرداری نمی‌کند.
روزی پر افتخار است. تاجیکستان از نو صاحب استقلالیت گردید و این نعمتی بی‌بها را باید ما حس نماییم.
در قطار خانم صدبرگ ده ها دولت مردان کشور همچون ساکنان عادی به سیر برآمده بودند. سیف الله سفروف معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور را ما در روبروی پارلمان کشور واخوردیم. چهره او مثل چهره صدها ساکنان دیگر بالیده بود و خود او هم در صحبت با ما گفت که خوشحالیش را نمیتواند با چند جمله بیان کند، در حالی که به تاکید آقای سفروف، او و همسالانش از جمله آنهایی هستند که برای استقلال تاجیکستان از هر سو تلاش کردند.
برای من همه روز بزرگترین روزی در بین همه ایدهای تاجیکستان است، بخصوص ایدهای دولتی، چون که ما نسلی هستیم که برای استقلالیت خیلی جان کندیم. در دوره شوروی هم مسئله زبان هم بود و مسئله استقلالیت هم بود و دیگر ها. ما خیلی برنامه ها هم داشتیم و همه اون برنامه هایی که ما داشتیم جوانانی اون سال ها امروز عملی شده است. از این سبب در همین کوچه برآمدم، چون که هیچ روز من به کوچه نمیبرم.
مقامات دوشنبه در روز استقلالیت تاجیکستان در چهار باغ بزرگ پایتخت، از جمله باغ به نام استاد عینی، دوستی خلق‌ها، جوانان و 800 سالگی مسکو، سیر و گشت همگانی، کنسرت‌های ایدانه و نمایش و فروش محصولات خوراکواری کارخانه‌های پایتخت را تشکیل کردند. اما چون عیدهای پیشین در هر کنار شهر صدای بلند موسیقی به گوش نمی‌رسید، حتی آنهایی که در سر راه خوردنی و نوشیدنی می‌فروختند کم به نظر می‌رسیدند. ساکنان میگن به ماه شریف رمضان راست آمدن روز استقلال به این سبب شده است. با این وجود میگویند آنها رمضان و روزه این ماه شریف به تبع ایدانه آنها اثری منفی نگذاشته است. این هم در حالی است که در یک نظرپرسی غیر رسمی در سامانه اینترنتی رادیو آزادی، از 181 نظر دهنده 56 درصد آنها گفتند که از جشن استقلال تجلیل نمی کنند. 35 درصد آنها گفتند که از این عید جشن خواهند گرفت و تنها حدود 9 درصد آنها گفتند که نمیدونند این عید را جشن گیرند یا نگیرند. ولی عبدالرحمن نام یک ساکن دوشنبه میگوید چگونه میتواند این جشن را که سالها آرزویش میکرد جشن نگیرد. عبدالرحمن میگوید جشن روز استقلال برای او یک جشن آزادی و وارستگی است.
امروز بینید که چگونه مردم با کوچه ها برآمد است، در چهره همه یک بالیدگی است، همه این از فیض استقلالیت است.
هنگامی تماشا در باغ جوانان پایتخت، ما همچنین با چند نفر از نمایندگان کسب و کار گوناگون هم صحبت شدیم. آنها نیز روز استقلالیت را به خوشی جشن میگرفتند و میگویند که تنها آرامی و آسایش تگی با زندگی آنها کفایت میکند.
پیش بوشه شده می جنگ نباشه پیشروی هست. مملکت مخه اوزو چیده همین جنگوی برادرکشی
و... از جمله همصحبتان ما آنهایی هم بودند که هنوز بوی کمونیسم از دماغشان نرفته است. یک همصحبت ما که زنی روس بود گفت اگر در اتحاد شوروی پیشی مردم مشکل برق آب و گاز نداشتند، ولی این مشکل به گفته او حالا در تاجیکستان صاحب استقلال سری هر قدم مشاهده می شود. همسالا 9 سپتامبر ساکنان تاجیکستان همچون روز استقلالیت تجلیل می کنند. 18 سال پیش از این در نشست شورای عالی تاجیکستان اعلامیه استقلالیت دولتی این کشور قبول شده بود. کیومرسی اتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
فضای جشنگیری از 18مین سالگرد استقلال تاجیکستان در دوشنبه که امسال از یک طرف به ماه شریف رمضان راست آمد و از سوی دیگر در روز نهمی ماه نهمی سال نهم برگزار شد.
و طوری در برنامه بامدادی دیروز هم گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام خود به مردم کشور در رابطه با تجلیل از 18مین سالگرد استقلال کشور به تحکیم اندیشه ملی تاکید کرده است. آقای امام علی رحمان گفته است سلاله ها، شاهان و لشکرکشان می آیند و می روند، ولی اندیشه ملی پر جلو و تابناک می شود و بقای دولت را تامین می نماید. راجع به ضرورت تاکید این اندیشه همکار ما رحمت کریم دولت با شاعر و دانشمند تاجیک رستم وهاب هم صحبت شد و نخست از او پرسید که چرا رئیس جمهور از نگاهی رستم وهاب با چنین تاکید به ملت مراجعه کرده است.
البته این شناخت یک واقعیت مسلم است. پیش از همه طوری که مولانا تاکید میکند، ای برادر تو همین اندیشهی ما باقی خود استخوان و ریشهی، یعنی اصل اندیشه است. اگر اندیشه از جمله اندیشه ملی موجود باشد، دیگر عنصرهای ملیت رو میتواند فراهم بیارد و پیکر سازی کند برای ملت. من فکر میکنم رئیس جمهور در این 18 سال استقلال به طور مستقیم، یعنی در تجربه کار شخصی خود، باید که به این نتیجه رسیده باشند، چون که عملیات ناگزیر همه چیز را آشکار میسازد. شما تصور کنید این همه بحثی توی رسمیت و دولتی کردن زبان تاجیکی که بعدی اینقدر سالهای استقلال وقتی که دوباره به جدیت مطرح شد، چقدر برخوردهای شدیدی در اطراف این از هر گوشه و جوانب، از جمله به طور پوشیده و نامرئی از داخل تاجیکستان شروع گردید. یعنی اونهایی که تهی از جوهر اندیشه ملی هستند دور شدند، اونها در نقاب یا با واسطه عوامل بیرونی این موضوع را همچون یک ستیز برای بقا و وجود خودشون دیدن و مطرح کردن و در مقابل این ما همچنین یک قیام ملی، قیام اندیشه ملی رو احساس نکردیم، گویا که یک بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله به نظر می رسد. این از ضعف یا نبود اندیشه ملی گواهی می دهد.
آیا رئیس جمهور با تاکید روی اندیشه ملی می خواهد فکری روشن فکر و زیایی تاجیک انگیزه بده؟
بله، فکر می کنم این قصد یا این نیت هم هست، چون که بعضا بی‌تفاوتی خیلی زیاد یا حتی مخالفت با ارزش ها و منافع ملی مشاهده می شود.
بله، و در واقع آیا این نشانی آن است که جامعه تاجیکستان چی در سطح مردم عادی و چی در سطح روشن فکر و زیایمون به درک مفهوم استقلال یا که به استقلال فکری نرسیده باشد؟ چرا مردم، چرا به زندگی خودش نخبگان این ملت به توجه هستند؟
ما هنوز در ذهن خود، در تفکر خود اون بندها و قیدها را داریم که خود را پیروی یک اندیشه یا تفکر یا اینکه ایده‌ای بیرونی تصور کنیم. و مثلا حتی اگر در صحبت ها هم این موضوع مطرح شود، بیشتر حتی تحلیلگران ما تنها در همین سطح فکر میکنند که تاجیکستان باید که پیرو یا که همراهی کدام از قدرت ها باشد. مثلا یعنی این تصور استقلال و تفکر استقلال هنوز به حد ضعیف است که در حتی بین تحلیلگران سیاسی ما هم کمتر مشاهده می شود. یعنی این به صورت کامل تصور کردن و شناختن هنوز با وجود نیامده است.
و به عنوان پایان صحبت، واقعیت چیست؟ اون چیزی را که می بینیم در واقع تا یک دو سال دیگر از نگاه فکری چگونه جامعه خواهیم داشت؟
اینجا وقتی که ما درباره اندیشه صحبت می کنیم، تعبیر دیگری از اندیشه همین فکر است. و تعبیر دیگری از فکر، البته عنصر دیگری از فکر، دانش است. این خیلی زیاد بستگی دارد به دانش‌های ما و با این سطح فکری که مثلا در ما هست، با این سطح تفکر، جامعه‌شناسی و دانش‌های موجودی که در جامعه ما هست، البته نه یک سال و دو سال دیگر، بلکه ده سال‌ها می‌باید تا اینکه شاید که به این نقطه برسیم یا نرسیم.
تشکر از رستمی وهاب، شاعر و دانشمند تاجیکی که با همکارمان رحمت کریمی دولت راجع به فکر استقلال در جامعه تاجیکستان صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شهرک کرینیتسای لهستان فورم 19 اقتصادی با کاری خود شروع کرد و برای نخستین بار در نشست‌های جداگانه آن مسائل آسیای مرکزی به طور گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرار است که این فورم 3 روز ادامه یابد. همکار ما خالد قادر این حالا در شهرک کرینیتسا قرار دارد و قبل از شروع برنامه با او در تماس شدیم و از او سوال کردیم که به روزنامه فورم مشخصا کدام موضوعها شامل شدند. خالد،
تشکر. نخست میخواهم بگویم که در نشست‌های جداگانه فورم 19 اقتصادی در کرینیتسا بیش از 140 موضوع بررسی می‌شود و بیشترین آنها به مسائل اقتصادی اروپا تمرکز می‌کنند، یعنی موضوع‌های رشد اقتصادی، همکاری‌های اقتصادی و البته مسئله تأثیر بحران مالی به وضع منطقه. در پهلوی این مسئله ها برای نخستین بار در فورم اقتصادی در کرینیتسا، ضمناً یادآور می شوم که این فورم هر سال برگزار می شود و امسال بیش از 2000 نفر در آن شرکت دارند و امسال دو نشست خود را این فورم به مسائل آسیای مرکزی بخشیده است. یک تحت عنوان مسائل مهم همکاری های دو جانبه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و دومی آیا آسیای مرکزی منبع انرژی است و یا منطقه آزمایشی سیاست های خارجی برای اتحادیه اروپا؟ سازمان دهندگان فورم میگویند آسیای مرکزی با در نظر داشت منابع فراوان طبیعیش به یک منطقه مهم و ارزشمند برای اتحادیه اروپا تبدیل می‌یابد. ولی در عین حال روسیه در منطقه نفوذ زیاد دارد و اکنون سؤالی که در نشست بررسی می شود این است که آیا کشورهای آسیای مرکزی می توانند که خود را از زیر تاثیر روسیه بیرون آورند و سیاست خارجی خود را در سمت‌های گوناگون، یعنی هم غرب و هم شرق و هم روسیه براهمانند. سید قاسم،
خوب، تشکر خالد آقا. بگویید که در این نشست که ها شرکت میکنند، از جمله از کشورهای آسیای مرکزی و از تاجیکستان هم؟
بله، در نشست های مربوط آسیای مرکزی البته نماینده های منطقه شرکت و سخنرانی میکنند. مثلا از تاجیکستان رئیس حزب نهضت اسلامی محی الدین کبیری سخنرانی خواهد کرد. ضمناً قرار بود که یک جمعآمد دیگر تحت عنوان مسائل تندگرایی و حکومتداری خودکامه در آسیای مرکزی برپا شود و آقای کبیری قرار بود مجری این نشست باشد، ولی در ساعت‌های آخرین این نشست لغو کرده شد و یک سازماندهنده این نشست که نخواست نامش آشکار شود گفته است که هیئت ازبکستان با برگزاری چنین نشست مخالفت کرده است. سید قاسم،
تشکرم. همکاری ما خالده قادر بود با اطلاع در باره فورم بین‌المللی اقتصادی در شهرک کرینیتسای لهستان که در آن برای نخستین بار مسائل آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برنامه های آینده ما با همکارمان خالده قادر در تماس خواهیم شد و اطلاع دست اول در باره این فورم را در اختیار شنوندگان ارجمند خواهیم گذاشت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و در ادامه ما دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
چمن میگردم ها دو بلبلی مست دری چمن میگردم دل داده ما به دختری سبزی نه چشمانی خمارت میبرارت کی نه چشمانی خمارت میبرارت کی نه
بود از آوازخوان تاجک فخرالدین ملک در نشر جانبستی مجله بامدادی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که بعد از چند لحظه در برنامه های ما صدا می دهند. بحث پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان جانبداران دکتر عبدالله حکومت را در تقلب متهم می کنند.
تهران با مکالمه تا کجا آماده است؟ دعوت نوی رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از تهران.
و مردم بدخشان گفتند که خودشان با قاچاق مواد مخدر مبارزه خواهند برد. نشر جانبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. بار دیگر یادآور می شوم که مسئولیت معرفی این مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگلی عالمی بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 10 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:25 بامداد است و در شهر دوشنبه 8:25 سحر.
و مجله بامدادی را باز هم با بررسی مسائل بین‌المللی ادامه می دهیم. دیروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نتیجه های بخش از آرای شمرده شده انتخابات رئیس جمهوری 20 آگوست پذیرایی کرد. بنا به خبر کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان، در حالی که شمارش 90% آرا انجام گرفته است، حامد کرزی بیش از 54% آرا و رقیب اصلی وی عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه بیشتر از 28% آرای انتخاب کنندگان را صاحب شدند.
و اما دکتر عبدالله این نتیجه ها را غیر قانونی خواند و گفت که تقلب گسترده در انتخابات به نفع افغانستان خواهد بود. همکار من رو محمد خلزاده با فاضل سنگچورکی مسئول بخش خبری مرکز انتخاباتی عبدالله عبدالله تلفنی در تماس شد و سوال کرد که از نگاه او شمارش 10% باقی مانده رای ها آیا به نتایج نهایی تأثیر خواهند رساند؟
اول نکته، اعلان نتایج قسمی آرا از طرف ما همواره برخلاف قانون ذکر شده و ما معایره در تضاد با صراحت ماده 49 قانون انتخابات میدنیم، چرا که به این ماده تاکید شده که پس از آن که کمیسیون شکایات آرای شمرده شده را مورد تایید و تصدیق قرار داد، باز کمیسیون میتونه او را اعلان بکنه، اما این آرا بدون اینکه تایید و تصدیق کمیسیون شکایات داشته باشه اعلان شده. نکته دومی است که در سیستم شمارش و اعلان نتایج آرا، آرای مشکوک، آرای تقلب شده از حوزه های جنوب و جنوب شرقی کشور شامل ساخته شده، این دستور آقای کرزی تمام شده. ما معتقد هستیم که وقتی به شکایت های انتخاباتی رسیدگی صورت میگیرد و بیش از 1000 حوزه رایگیری که کمیسیون شکایات او را نشانی کرده که بعد آرایش مورد بازشماری قرار بگیرد، این فیصدی های آقای کرزی بسیار پایین میره. ما منتظر بررسی کمیسیون شکایات هستیم. این نتایجی که اعلام شده ما را به رسمیت نمیشناسیم و او را معتبر نمیدانیم.
و آقای سنگچورکی، اینجا شما یادآوری کردید که در جریان انتخابات در بعضی از حوزه های انتخاباتی به تقلب راه دادند، ولی شما فعالیت مقامات رسمی انتخابات را چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخاباتی را؟
متاسفانه کمیسیون انتخابات خودش نتوانست بی‌طرفی و استقلال خود را حفظ بکنه. در موارد متعدد دست داشتن مسئولین کمیسیون انتخابات در تقلب آشکار شده و این کمیسیون متاسفانه خودش آلوده به تقلب و تخلف و تخطی است. و از طرف دیگر ما باید این موضوع را مد نظر قرار بدیم که بر اساس شواهد و اسناد و دلایلی که ما ارائه کردیم در حوزه های جنوب و جنوب شرقی کشور سطح مشارکت و اشتراک مردم در انتخابات از 5-10% بیشتر نبوده، در حالی که در اون مناطق شمارش آرا نشان می‌دهد که بیش از 60-70% مردم در انتخابات اشتراک کردند و در حالی که ناظرین ملی و بین‌المللی، رسانه‌های بین‌المللی که حضور داشتند در این حوزه‌ها، اونا شاهد خلوت بودن و عدم سهمگیری مردم در انتخابات بودند. به این مسائل باید به صورت جدی رسیدگی صورت بگیره که متاسفانه کمیسیون انتخابات نتانسته وظیفه خود به نحو احسن انجام بده.
و در این صورت به نظر شما موضع‌گیری سازمان های بین المللی مقیم افغانستان در قبال انتخابات چطور است؟ آیا موضع‌گیری آنها از طرف شما قابل قبول هست؟
خوشبختانه ظرف دو روز گذشته اقدامات بسیار جدی و قابل قبول از طرف مجامع بین المللی صورت گرفته. روز گذشته آقای کای آیده با حضور در کمیسیون انتخابات و در کمیسیون بررسی شکایات تاکید کرد که تقلبات بسیار مهم است که مورد بررسی قرار بگیره و بسیار مهم است که در انتخابات شفافیت به وجود بیاید همچنین ناظرین اتحادیه اروپا بیانیه صادر کردند، نگرانی شدید خود از تقلبات اعلان کردند و خواهان بررسی جدی تقلبات شدند. همچنین سفیر ایالات متحده آمریکا، مقامات جامعه بین المللی، اینا در اظهاراتی که داشتند نگرانی و تشویش خود از فقدان مشروعیت حکومت برآمده از یک انتخابات پر از تقلب و مغشوش اعلان کردند و گفتند برای ما بسیار مهم است که با حکومتی همکاری کنیم که او مشروعیت داشته باشه و اراده مردم افغانستان با خودش داشته باشه. این موارد برای ما دلگرم کننده است. امیدوار هستیم که به این مسائل به صورت جدی رسیدگی صورت بگیره.
خب آقای سنگچورکی، ببینید، به هر حال اگر محافل بین المللی نتیجه های انتخابات را قبول کنند، شما هم موضع‌گیری آنها را طبعا در مورد نتیجه های انتخابات قبول خواهید کرد؟
ببینید، ما پیش از وقت است که در این مورد ما صحبت بکنیم. باید منتظر شویم تا به بیش از 600 شکایت بسیار جدی که کمیسیون شکایات اعتراف کرده که این شکایت ها میتواند تأثیر فوق العاده بالای نتیجه انتخابات بگذاره، منتظر شویم که به این شکایت ها رسیدگی صورت بگیره و پس از آن که نتیجه بررسی های کمیسیون اعلام شد، متناسب با او ما واکنش خود نشان خواهد دادیم.
و امیدواری های نهایی شما از نتیجه های انتخابات چی هست؟ آیا امکان پیروزی آقای عبدالله، دکتر عبدالله وجود دارد؟
برای ما چیزی که بسیار مهم است، برنده شدن و بازنده شدن یک کاندید اوقدر مطرح نیست. برای ما سلامت و شفافیت پروسه، ادامه پروسه سیاسی موجود و شفافیت انتخابات و در واقع برجسته شدن نقش مردم و رأی مردم و ضایع نشدن اراده و نقش مردم بسیار اهمیت دارد که باید به صورت درست و صحیح اعمال شود.
تشکر فضیلی سنگچورکی، مسئولی بخش خبری مرکه انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در شهر کابل بود که با همکار ما نور محمد خوزاده دایر به تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکرده.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. محمد البرادهی، رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای، اخیرا اعلام داشت که تهران باید پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای ملک کلام را پیگیری کند. یک روز پیش وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی پیشنهادات کشورش برای مذاکرات دایر به برنامه های هسته‌ای را به 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان ارائه نمود. در همین حال گلن دیویس، نماینده ایالات متحده در آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای، گفت کشورش از آن نگران است که ایران همچنان از برنامه تولید بمب اتمی دست کشیدنی نیست. تفصیل موضوع رو از خبرنگار ما در نیویورک لطیفی میشنویم.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادهی دیروز اعلام داشت که ایران نباید از پیشنهاد واشنگتن درباره اثرگیری مکالمه جهت حل مشکل های مربوط به برنامه هسته اش با جامعه جهانی سرکشی کند. اظهارات البرادهی در حال صدا داد که وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی به نمایندگان شش قدرت جهانی پیشنهاد نوی کشورش را تسلیم کرد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا با علاوه آلمان تلاش دارند از راه گفت‌وشنید ایران را وادار کنند که با عوض امتیازهای اقتصادی و سیاسی از برنامه بحث برانگیز هسته‌اش دست کشد. نماینده تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی اصغر سلطانی خبر داد که یک نسخه بسته پیشنهادهای نو را به هاویر سالانو، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، فرستاده است. سلطانی اهمیت بسته پیشنهادهای نو تهران را چنین شرح داد:
The package is for negotiation. The basis of negotiation will be this package.
این بسته برای مذاکرات است. این بسته تحت کرسی گفت‌وشنید خواهد شد. در دوام گفتگوشنیدها همه جانبها در سبک روشن فکرانه و واقع بینانه باید با موضوعهای مطرح شده برخورد کنند. همه جانبهای گفتگوشنید حق دارند در این باره دیدگاه و فکرشان را ابراز دارند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سیوزان رایس دیروز گفت که واشنگتن پیشنهاد نوی ایران برای از سرگیری گفتگوشنیدهای شش جانبه برنامه هسته‌ای آن کشور را بررسی خواهد کرد. از این پیش گلین دیویس نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود کشورش از آن نگران است که تهران برقصدانه کوشش دارد قابلیت تولید سلاح اتمی را حفظ کند. با گفته او گزارش تازه مؤسسه مذکور نشان می‌دهد که ایران به تولید بمب اتمی بسیار نزدیک شده است و یا مقدار اورانیوم غنی شده غلیظی پایان را حاصل کرده است که برای تولید یک بمب کافی است. کشورهای غرب ایران را در آن متهم میکنند که میخواهد برنامه هسته‌اش را برای تولید سلاح اتمی استفاده برد، اما تهران همه این اتهامات را قطعاً رد میکند. فرستاده ایران در آژانس انرژی اتمی گفت کشورش برای مکالمه آماده است.
Great nation of Iran with thousand years of culture of negotiation dialogue once again has opened.
ملت بزرگ ایران با تمدن هزار ساله گفتگوشنید با آنهایی که حاضرند به روند واقعی مذاکرات وارد شوند روزنه امکانیت را باز میکند. این گفتگوشنید باید در اساس احترام دو جانبه و با دسترسی به همه موضوعهای نگران کننده و منفعت دار دایر شود. گفتگوشنیدها باید موضوعهای سراسری منطقوی و دایره وسیع موضوعها را در بر بگیرد. مقامات ایرانی گفتند که پیشنهادهای نو چالش‌های سراسری از جمله همکاری را در بخش هسته‌ای در بر می‌گیرد، اما آنها به طور واضح اشاره کردند که تهران برای مذاکرات اطراف فعالیت‌های بحث برانگیز هسته‌ایش آماده نیست. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دعوت محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از تهران برای پذیرفتن پیشنهاد مکالمه اید و برنامه هسته‌ای ایران.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مالی یا IFK که عضو بانک جهانی است، دیروز گزارش نوی سالانه خود را با نام پیشبرد تجارت در سال 2010 انجام اصلاحات در دوران مشکل را به نشر رساند. این گزارش انجام اصلاحات اقتصادی در 183 کشور جهان را به بررسی گرفته است و آن از ماه ایون سال 2008 تا ماه می سال 2009 را در بر می‌گیرد. گزارش می‌گوید با وجود بحران سراسری مالی 131 کشور و یا 70% کشورهای مورد نظر گزارش حرکت خود را در راه اصلاحات پیگیرانه ادامه داده‌اند. تاجیکستان این سال در رده‌بندی گزارش پیشبرد تجارت 12 زینه بالاتر رفته، اسمش همچنین در ردیف 10 کشوری پیش صف در عرصه اصلاحات آمده است. اما این گزارش تا کجا بیانگر واقعیت‌هایی است که در میدان تجارت تاجیکستان می‌گذرند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما میرزای سلیم‌پور.
تأکید اصلی گزارش امسال پیشبرد تجارت 2010 به همین نکته است که علی‌رغم بحرانی از پایان جنگ دوم جهان به این سو بدترین 70% کشورهای مورد نظر از راه اصلاحات بر نگشتند، بلکه برعکس حجم اصلاحات اقتصادی بعد از حمله بحران تا 20% دیگر در جهان افزوده است. امسال نیز سنگاپور و زلند نو و هنگ کنگ و آمریکا بهترین کشورها برای پیشبرد تجارت شناخته شدند. در زینه‌های پایانی این رده‌بندی امسال هم سلسله از کشورهای آفریقایی آمده اند، اما در فهرست 10 کشور اصلاح طلب نیز در مقام اول یک کشور آفریقایی و آن هم رواندای فقیر و جنگ زده را می‌بینیم. در این 10 گانه اصلاح طلبان اسم دو کشور آسیای مرکزی قرقیزستان و تاجیکستان نیز آمده است. تاجیکستان در رده‌بندی عمومی بانک جهانی و اتحادیه بین‌المللی مالی امسال 12 زینه بالاتر رفته، در بین 183 کشور در مقام 152 می آید. سویتلانا بهاودین و یکی از مؤلفان این گزارش در اتحادیه بین‌المللی مالی به رادیوی آزادی گفت این پیشرفت‌ها را که با محض اصلاحات طی یک سال اخیر در 5 رشته عمده شروع و ختم تجارت، دریافت خط مجوز ساختمان، ثبت مال و ملک، دریافت قرض و حمایت سرمایه انجام داده دوشنبه به دست آمده است، البته می‌توان یک دستاورد مهم خواند.
روایت بیایید وضعیت را در مقایسه ببینیم. سال پیش تاجیکستان در مقام 164 بود. امسال 12 زینه بالاتر. این نتیجه به قدر کافی نظر رس است. در این یک سال اخیر در تاجیکستان 5 اصلاحات عمده انجام شد که نیز به بهتر شدن اعتبار کشور مساعدت کرد. یعنی یک تمایل خیلی مثبت از یک جانب در امر بهتر شدن اعتبار تاجیکستان و از جانب دیگر در امر بهتر شدن فضای تجارت در آن کشور مشاهده می شود. این است که تاجیکستان برای نخستین بار شامل دهگانه بهترین کشورهای اصلاح طلب جهان شد.
سویتلانا بهاودینوه به خصوص از تصمیم دوشنبه جهت تأسیس روزانه یگانه برای ثبت نام شرکت های جدید توصیف کرد و گفت روزانه یگانه امکان داد که روند ثبت نام مؤسسه های تجاری نظر به گذشته خیلی ساده شده، فرصت به مراتب کمتر و حتی تا چند روز را فرا بگیرد. اقتصادشناس تاجیک حاجی محمد عمرف میگوید هرچند ایجاد روزانه یگانه مشکلی صاحب کاران را خیلی آسان کرد، باید اکنون گام های برداشت که پیشرفت های دوشنبه را در راه پشتیبانی از تجارت به خصوص از تجارت خرد میانه تقویت کند.
هستم بانک جهانی، من گم میکنم که گپی درست را گفته استاده است، زیرا بعد از جاری کردن روزانه یگانه نام نویس کردن کارخانه خیلی آسان شد. مثلا حالا امکانات پیدا شد در دوام 2-3 روز همین نام نویس کاملا به آخر رسانیده شود. این البته پیشروی است، زیرا در دورهای پیش برای نام نویس کردن بیش از 20 حجت جمع کردن لازم بود. برای گرفتن هر یک حجت البته مردم مجبور بودند که یک مقدار مبلغ صرف کنند. این مبلغ همه البته خصوصیت کرپسیونی داشت. اما این یک مسئله است، اما مسئله دیگر هلو همینطور ماندند.
حاجی محمد عمرف از جمله با اصطلاح تروری انداز و فشار بیش از حد سایر نهادهای نظارتی و عدم مراعات مراتوری دو ساله از جانب حکومت اعلان شده بر تفتیش فعالیت تجارت خردمیانه را از موانع عمده نامید که میدان تجارت را برای صاحب کاران در تاجیکستان تنگ میکند. مانع عمده دیگر با اعتقاد او توجه بیش از حد دولتداران به تجارت صاحب کاران به اصطلاح خودی و گذاشتن سدهای چینی برای تاجران برای آنها بیگانه و از میدان تجارت های بزرگ ریشه‌کن کردن چنین بیگانه هاست. پروفسور عمرف میافزاید این همه مشکلات و موانع در تاجیکستان از یک سرچشمه آب میخورد که فساد است.
بله، یکی از مونایات اساسی فساد می باشد. همین آنچه که من گفتم در همه جا شما نشانه فساد رو می بینید. در کفای همه مونای ها، هم مونای های داخلی و مونای بیرونی، در همه جا نشانه فساد وجود دارد.
گزارشی سالانه پیشبرد تجارت میگوید که تاجیکستان با وجود موفقیت‌های یک سال اخیرش در بین 14 کشور پسا شوروی رده‌بندی شده همچنان در مقام آخرین است. دوشنبه هرچند در رده‌بندی عمومی 12 زینه پیشتر رفته است، در برخی رشته‌ها مثلا قیمت حق مجوز ساختمان هنوز در زینه‌های پایانی جدول بانک جهانی و اتحادیه بین‌المللی مالی باقی می‌ماند. سویتلانا بهاودینوه یکی از مؤلفان گزارش سالانه پیشبرد تجارت 2010 میگوید برای دوشنبه مهم اداره حرکت از مسیر اصلاحات است که راهش را به سوی زینه های باسان بلندتر در رده بندی آنها هموار کند.
البته میدان کار هنوز بزرگ است. در بسیار رشته ها تاجیکستان همچنان در زینه های پایان قرار داشته، محتاج اصلاحات جدی است و در چنین شرایط مهم این است که با چیزی به دست آمده قناعت نورزند و حرکت را به سوی پیش در سالهای آینده هم ادامه دهند.
با این حال سویتلانا بهاودینوه نیز فساد را یک مشکل عمده در راه رشد تجارت در تاجیکستان اعتراف میکند، ولی میگوید تحقیقات بانک جهانی و اتحادیه بین‌المللی مالی اصلا به زمینه های حقوقی فعالیت های تجاری و مانع های موجوده قانونی برای پیشبردی چنین فعالیت ها میپردازد، نه به عامل های چون فساد و رشوه. اما با باور خانم بهاودین و خود تأسیس روزانه یگانه در تاجیکستان نه فقط کاهش تعداد ادارات لازم برای ثبت نام شرکت ها را در پی دارد، بلکه صاحب کار به جای دست کم 10 دست طمعی که از ادارات مختلف در عوض مهر و امضا به سویش دراز می شد از این به بعد تنها به یک یا دو منصبدار پاره خواهد داد. پاره که تا حال یک وسیله مهمی پیشرفت و برای کار شما در میدان تجارت تاجیکستان باقی می ماند.
گزارشی IFK یا اتحادیه بین‌المللی مالی که امسال با نام پیشبرد تجارت در سال 2010 انجام اصلاحات در دوران مشکل به نشر رسید. مجله بامدادی را میشنوید و در ادامه چند گزارشی جالب دیگر هم داریم، از جمله درباره نشر هفته نامه نو در شهر دوشنبه در روز استقلال. و همه حالا برنامه ما با یک ترانه ادامه می‌یابد. بود از شبنم سرایا در نشر جانبستی مجله بامدادی رادیو آزادی که آن را می توانید همه روزه در امواج کوتاه از طریق اینترنت و یا در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد بشنوید.
و مجله بامدادی رادیو آزادی را با یک پدیده فرهنگی ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه در عرفه عید استقلال هفته‌نامه نو موسوم به استقلال نشر شد. مؤسسان این روزنامه میگویند که آن مستقل بوده و از یگان گروه سیاسی و یا ساختارهای دولتی وابستگی ندارد. اما با افزودن تعداد نشریه‌های مستقل تا کجا آزادی بیان و مستقلیت عملی مطبوعات در تاجیکستان رشد کرده است؟ و با گذشت 18 سال از استقلال مطبوعات مستقل به چی دستاوردهای نائل شده است و یا چی مشکل همانا دامنگیرش میباشد؟ پاسخ این سوال‌ها را از گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیدا خواهید کرد.
چاپ نشریه استقلال در شهر دوشنبه شمار روزنامه های مستقلی کشور را بیشتر کرد. در رسته و دکان های روزنامه فروشی شمار نشریه های مستقل و خصوصی از نشریه هایی که با پول حکومت نشر می شوند به مراتب زیادتر است. ولی بیشتری کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که مطبوعات مستقل تاجیکستان با گذشت 18 سال از زمان کسب استقلال مستقلیت واقعی را صاحب نشده است و هنوز در این کشور برای فعالیت رسانه‌های مستقل شرایط مناسب فراهم نآمده است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان که طی سال‌های اخیر به تحقیق مطبوعات دوری مشغول است میگوید تا زمان بحران مالیوی کمتر به مشاهده می رسید که برخی از نشریه‌های مستقل به خاطر دریافت کمک‌های مالی از موقع و خواسته های گروه ها و اشخاص علاهده و گاه حکومت پشتیبانی می کردند. ولی بعد پیش آمدن این بحران این کار به یک روند تبدیل شده است.
اطلاعی که ما داریم حتی بعضی از نشریه ها خودشان کشی نزدیک شدن به مقامات حکومت دولتی میکنند.
اما ابراهیم عثمان استاد رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید استفاده از مطبوعات مستقل کاری نوی نیست که تنها حکومت تاجیکستان انجام دهد، اما این مطبوعات مستقل است که تا کجا توانسته است در چنین موارد استقلال خود را حفظ کند و موارد معامله قرار نگیرد که بدترین عنوان برای روزنامه و ژورنال ژورنالیست فروخته شده و یا خریده شده است.
مطبوعات امروزی ما آزاد است، ولی مطالبی که در آن چاپ می شود کمتر به درد جامعه می خورد. مطالبی غیر مطبوعاتی در مطبوعات ما خیلی زیادتر شده است. در اطراف بند برق براغون بسیار می نویسند، لیکن در باره خود آن که این پروبلم را چگونه حل کردن در کار هیچ چیز نیست.
اما ظفر سیفی سردبیر نشریه آزادگان به عنوان نماینده از رسانه های مستقل کشور اعمال فشار و دستوری مقامات به منظور چاپ مطالب در نشریهش را رد کرد، اما اعتراف کرد که بعضی از موضوعهای هستند که نوشتن در باره آنها برای فعالیت من بعدی نشریه مسئله ساز است.
سنزوری که در داخل اکثر کارمندای رسانه ها وجود دارد در ما هم شاید هست. ببینید دو سه موضوع هست که تا امروز کسی جرأت نکرده دست بزند. یکی از این موضوع موضوع خانواده شخصی اولی کشور است. خود کارمندای رسانه همیشه از این موضوع ها خودشون نگاه می‌دارن.
مختار باقی‌زاده رئیس بنیاد گرامی‌داشت روزنامه‌نگاران تاجیک میگوید رسانه های مستقل رسما از طرف بودجه دولتی مبلغ گذاری نمی شوند. برای پرداخت مالیات و مصرفات برق و چاپخانه هیچ گونه امتیاز ندارند، اما از بازتاب و نشر مسائل داغ و جدی سیاسی حذر می کنند، زیرا هراس بسته شدن و فشارهای از سوی مقامات هنوز برطرف نشده است.
وقتی که این یا آن روزنامه دایر به بعضی چهارسی موضوعهای تحلیلی را بررسی میکنند، حتما آنها با مشکلات روبرو میآیند. این مشکلات از جانب مقامات قدرتی تحلیلی میشوند.
ضمناً ابراهیم عثمان نیز وابسته افراد و گروه های علاهیده شدن برخی از نشریه های مستقل را مشاهده کرده، آن را برای آینده روزنامه‌نگاری تاجیک زیانبار ارزیابی کرد. او افزود که مطبوعات اواخر سالهای 80 و آغاز 90 از رسانه های امروزه به آن فرق میکنند که یک تلاش عمومی روزنامه‌نگاران برای بازتاب مسائل مهم روز مشاهده میشد و گاه نشریه های رسمی مطالب انتقادی را نشر میکردند که مطبوعات آزاد دریاب نمیکرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ورود یک هفته نامه نو به فضای اطلاعاتی تاجیکستان و اندیشه ها درباره سطح آزادی مطبوعات در این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و باز هم از موضوع استقلال. دیروز در بعضی از کشورهای خارجی سفارتخانه ها و جمعیت های تاجیکان 80 سالگرد استقلال تاجیکستان را جشن گرفتند. به این مناسبت آنها نمایندگان مقامات کشورهای مطبوع را به برنامه های خود دعوت نمودند. همکار ما میرسول فرخونی در بیشکک در گزارش خود میگوید در مراسمی که امسال سفارتخانه تاجیکستان در قرغیزستان برگزار کرد، دانشجویان و نمایندگان گروه های مهاجران مقیم این کشور نیز شرکت داشتند.
سفارت جمهوری تاجیکستان در بیشکک برخلاف انعنه ای که سالها وجود داشت، امسال تجلیل 18 سالگرد استقلالیت کشور را در حوالی سفارت برگزار نمود. نمایندگان حکومت کشور میزبان، وکیلان کارپوس های دیپلماتی، همچنین گروه تاجیک تباران مقیم شهر بیشکک و دانشجویانی که از تاجیکستان به بیشکک برای تحصیل آمدند، چند ساعت خود را در فضا و محیط تاجیکانه احساس کردند. در مراسم افتتاح این جشن اسامیدین سعیدوف سفیر تاجیکستان در قرغیزستان گفت: به گفته آقای سعیدوف در این روزها مردم تاجیک و تاجیکستانیان استقلالیت کشور خود را جشن میگیرند و افزود که تاجیکستان با گذشت سالها استقلالیت خود را تحکیم بخشیده است و در عرصه بین المللی موقع و جایگاه خود را پیدا کرده است. البک ابراهیموف نائب وزیر خارجه قرغیزستان ضمن سخنرانی با آن نکته توجه نمود که روابط کشورش با تاجیکستان بیش از پیش گسترش می‌یابد.
думаю об истории взаимоотношений наших народов.
با گفته البک ابراهیموف این دو خلق را رشته های خیش و تباری به هم می‌پیوندد و گفت این رشته های خیش و تباری از ازدواج بهادرمنس با تاجیک دختر بیبی رابیه سرچشمه گرفته است. بعد مهمانان به اطراف دستورخان ایدانه دعوت شدند که از ناز و نعمت پر بود، ولی اکثریت به میز نزدیک می شدند که بوق پلو تاجیکی به هوا فواره می زد و بوی خوش به اطراف پهن گردیده اشتهای حاضرین مجلس را بیدار کرده بود. با استفاده از فرصت به اشتراکچیان جشنواره میکروفون داشتم.
من به حیث یک مهاجر تاجیک قرغیزستان همه هموطنان خود را به مناسبت جشن استقلالیت صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. عید همه شما مبارک باشد.
آقای سیاوش امسال سفارت به واسطه در یک جای تجلیل 18 سالگرد تشکیل کرده اند که واقعا هم فیض بخش است.
اینجا یک حال و هوای تاجیکستان عزیز دارد، از بس که موسیقی های تاجیکی دوستو از تاجیکستان اینجا زیادن. واقعا من در لحظه احساس کردم که گویا در تاجیکستان باشم. دیگر اینکه با استفاده از فرصت میخواهم کل هموطنان عزیزم را که حالا پای رادیوها نشستن و صدای ما رو میشنونن با این جشن واقعا بزرگ تبریک بگویم و از خدا میخواهم که این گنج که برای ما ارزانی داشته است قیمت آن را بدانیم و برای جاویدان دیگر از دست ندهیم.
بعد سرود شوخ و قشنگ بلند شد و گروه جوانان تاجیک را به میدان رقص کشید. این فضا طبع خوش مهمانان جشن استقلال تاجیکستان را باز هم بالیده‌تر ساخت. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در پایان مجله بامدادی یک گزارش از بدخشان. در این منطقه تاجیکستان مردم آمادگی خود را برای مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدر و استعمال آن در قلمرو ولایت اعلام داشتند. از نگاه آنها مقامات نظامی در تنهایی نمیتوانند با این روند منفی در جامعه مبارزه کنند. تفصیلات این خبر جالب در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوروخ.
در خوروخ برنامه جمعیتی مبارزه با مواد مخدر روی دست گرفته شد. این برنامه را دو طالبانه گروه عبارت از رؤسو و فعالان محلی شهر در همکاری با مقامات پیاده می کنند. به گفته روبر برنامه توشبک مسافروف، تلاش مقامات در روی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و نشه‌مندی موثر نبوده است و با درک عاقبت‌های خطرات آن جامعه تصمیم گرفته است که به مقابل این وبا اثر قیام اعلان کند. موفین رئیس ولایت شمسالدین نورمبیکوف همکاری نیروی جمعیتی با مقامات را در روی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ثمره بخش خوانده گفت که این گروه علاکه در 15 محله شهر و نوایی با مردم ملاقات نموده است. با گفته معاون رئیس هم جویا کردن که کوشش مقامات و نیروی سالم جامعه میدان فعالیت افراد را که با قاچاق فروش و استعمال مواد مخدر شغل دارند تنگ خواهد کرد. قبلا 4 نفر نماینده محله شهر در منطقه سلطانش کوشم افغانستان با وضع نشه‌مندی و تجارب تبابت متادون مواد مخدر که با کمک سازمان های بین المللی راه اندازی شده است آشنا گردیدند. با گفته پیشنبه اوزبیکوف اون او وضع گرفتاری ساکنان دیوت مرزی سلطانش کوشم را که در روی قاچاق مواد مخدر از دیگر نقاط افغانستان به تاجیکستان قرار دارند و ایم دریافتند.
جماعت های حدود امون وخون هم جماعت خود اعظم مواد مخدر توزه کردند. سازمان های بین المللی در امین بسیار سهم خود گذاشتند. در امون جوه کلینیک که هست که از طرف اکیف مبلغ گذاری کرده شده است، در امون جوه همون مریض را تبابت کردستند. در یک محل در امون یک محل جماعت که 70 کس مریض بودند، اوزر اونو هم صحت هستند. در یک محل دیگر به فکرم 60 کس بودند، اونو هم صحت یافت هستند. و در یک محل برخ نامجو که طرف همون پولوی و خون است 100 کس هستند، اونو هم از زمین تبابت یافت هستند. سولوی پیش خیلی که اونو گفتند روستی گپ دندون در میکرد یا گوشش در میکرد یا سرش درک میکرد، او را به تریوخ دن صحت میکردن، تریوخ میدادن به همون کودک باشد یا مریض باشد میدادند و او صحت میشد و برای بوسته اونا مشغول همین چیز درد میشدن، همین اوستیکک اوستیکک تریوخ میکشیدن. بعد
با گفته سابقه دور منت فروسشور زولشوی حدیثای فوت جوانان بر اثر جنگ گریان نشده مرگ سفید در کوچه های شهر او را به طرف گذاشته نتوانستند و وید و طلبانه به این گروه شامل شده در ترغیب و تشویق حیات سالم سهم میگذارد. الان شمار رسمی نشه‌مندان در مرکز ولایت بدخشان بیشتر از 500 نفر نشان داده میشوند. به گفته کارشناسان در پی در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفتن منطقه و فقر سرتاسری اشخاص زیادی مجبور شدند که به قاچاق مواد مخدر رو آورند. سازمان های جمعیتی تصمیم گرفتند که به مبارزه و مقابل آن برخیزند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
تشکیل گروه های جمعیتی برای مبارزه با قاچاق در بدخشان و این گزارش پیام پایان بخش مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه 10 سپتامبر سال 2009 میلادی.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های ما بودید.
برنامه شمگاهی ما ساعت 4 بعد از ظهر با وقت پراگ و ساعت 7 شام با وقت دوشنبه شروع می شود. من و همکارم سفرگل عالمی تا برنامه های آینده با شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهبان شما.
دریا دلی بود ساحلی دریا غنیمت است هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است ورزان